عملیات نظامی گنجوی جمع‌آوری شدند و بخش قابل توجهی از ادبیات منظوم ایرانی تقلیدی از سبک نظامی به شمار می‌آید. امیر خسرو دهلوی، خاقانی، عبدالرحمن جامی و هلالی جغتایی مهمترین تأثیر پذیرفتگان از نظامی گنجوی به شمار می‌آیند. اما تأثیر اشعار او فراتر از تأثیر بر فرهنگ و ادبیات فارسی، کردی و زبان پشتون است و در حال حاضر از لیلی و مجنون او ترجمه هایی به زبان های روسی، انگلیسی، ارمنی، آلمانی و فرانسوی وجود دارد و علاوه بر این رستم علیوف تمامی خمسه نظامی را به زبان روسی ترجمه کرده است.
نظامی یکی از شاعران دستون سرای زبان پارسی است. به تحقیق تا این داستانها را، خمسه او را، بیت بیت شعرهای او را نخوانیم و ندانیم، نمیتوانیم لذت ببریم از این اثر یا از مجموعه آثار او. دلیلش هم اینه که به تحقیق بعد از نظامی ده ها شاعر دیگه به تقلید از او خمسه گفتن و حتی شاعر بزرگی مثل امیر خسرو دهلوی در هندوستان به تقلید نظامی خمسه سرود و خیلی شاعران دیگر. ولی در تاریخ ادبیات جهانی جای بسیار خاص داره نظامی. با خلق آثارش دوره نوینی رو در تاریخ ادبیات و تاریخ اندیشه اجتماعی ایران زمین به وجود آورد. آثارش بی‌نظیر، اندیشه های او پیشتاز، انقدر درست و خوش درخشید که در شرق میانه و شرق نزدیک به اصطلاح همه را فرا گرفت و تأثیر شگرفی در فرهنگ و ادبیات بسیاری از ملت‌های همجوار ما حتی به جا گذاشت. و عجیب اینه که قرن‌ها نظامی مورد تقلید، مورد تفحص و مورد مطالعه قرار می‌گیره. من که از نظامی برای شما تعریف می‌کنم، شخصا در گنجه حضور پیدا کردم و چندین ساعت برای استادان اون خطه راجع به نظامی سخن گفتم و گنجه محل زندگی و حتی همون جایی که الان مقبره نظامی وجود داره، خانش هم باید در همون حدود باشه. کسانی که گنجه تشریف میبرن میتونن به زیارت مزار نظامی هم برون. در حال جزء شهرهای باستانی است، در همین گنجه متولد شد. جالبه که شما بدونید تقریبا از این گنجم همه عمر بیرون نرفت. بنا به گفته خود شاعر، مادرش دختری که از سران کرد بود. صاحب نظران اینطور میگن که نیای او زکی معید الدین مردی فاضل و دانشمند بود که اینطور هست گفت نشان از دو کس داردیم نیک پی، واقعا هم خودش و هم نیاش. قبیله من به قول سعدی هم از عالمان دین بودن، یا به قول حسن حسینی گفت از ازل ایر و تبارم همه عاشق بودن، سخت دلبسته این ایر و تبارم، چه کنم یک به یک با مژه ها گد دل من مشغول است، میله های قفسم را نشمارم چه کنم. بر روی همه طول روزگارش رو در گنجه به سر می برد. همون جا هم درس خوند، همون جا هم با تلاش های بسیار دانش های روزگار خودش رو یاد گرفت. تاریخ، فلسفه، منطق، شعر، نجوم یا ستاره شناسی، علم هیئت، علم هندسه، جغرافیا و فقه، اینها درس هایی بود که نظامی در اون خطه خودش آموخت. من بعد اضافه کنم که او در هنر معماری، موسیقی و نقاشی، یعنی در ساحت هنر، در وادی هنر هم نام آور بود. شاید کمتر امروز ما به این بعد نظامی فکر بکنیم. این شخصیت یعنی نظامی نزد دانشمندان و فاضلان خود شاگردی کرد، تلمذ کرد و زندگی را برای خودش دفتر آموزش می دونست. یعنی می گفت، شاید این طور فکر می کرد که این عالم یک کتاب آموزشه و ما باید از این عالم یاد بگیریم و از پیرمردان جهان دیده و پر تجربه و توده های مردم هم این طور بود که نکته ها می گرفت و سعی می کرد هر لحظه دانش خودش را گسترش بده. من یک کمی بیشتر در روزگار و دانسته ها و احوال نظامی برای شما سخن میگم. شاید کسانی که مستعد باشند بتونن تحریز بشن و راههایی را امروز انتخاب بکنن، مثل راهی که او انتخاب کرد در گذشته دور.
دوستان عزیز، بخش را شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر که درباره حکیم نظامی گنجوی برای ما صحبت کردن. سراینده چیره دست پنج گنج، مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر نامه عمر خیش را در پایبندی گنجه گذراند. او مانند ناصر خسرو یا سعدی نبود که سالهایی از عمر خیش را به مسافرتهای دور و دراز بگذراند. حکیم نظامی در طول مدت زندگانی جز برای سفر کوتاه زادگاه خیش را ترک نکرد و از این دید بسیار به حافظ شبیه است. حکیم نظامی پیوسته در گنجه بود تا اینکه در همان سالهای آغازین سده هفتم در همین شهر جان به جانان سپرد. امروزه آرامگاه حکیم نظامی یکی از جاذبه های شهر گنجه به شمار می آید. اگر امروز آرامگاه نظامی در داخل مرزهای ایران نیست، بعد این معنا نیست که نظامی به فرهنگ ایرانی اسلامی تعلق ندارد. و اگر دیگر کشورها قصد مصادره نظامی را دارند، نشانگر بزرگی و عظمت گنجینه‌های ادبی ایران است. خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت ما با پایان رسید و همون قسم که در ابتدا خدمتان گفتم، این آخرین برنامه از مجموعه روایتگر گنج ها بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدواریم که دانسته باشیم در طول چندین برنامه شما را بیشتر با نظامی گنجوی، این شاعر بزرگ فارسی، آشنا بکنیم و قدمی در راه پیشرفت زبان و ادب فارسی برداریم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و بدرود.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، طاعات و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به مناسبت عید فطر اعلام کرد پیشرفت کشور وابسته به آموزش و دانایی است. حامد کرزی در پیامی به مناسبت عید فطر اظهار داشت بدون آموزش و دانایی پیشرفت و ترقی افغانستان امکان پذیر نیست. و ای بار دیگر بر بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بر روی دختران تاکید کرد و گفت اگر افغانستان مستقل، آباد و مترقی می خواهیم باید به آموزش توجه جدی و اساسی داشته باشیم. کرزی همچنین در این پیام تاکید کرد حکومت افغانستان باید زمینه بازگشت زنان به کار را فراهم کند تا این قشر از جامعه به حقوق خود دست یابند و کشور نیز از عقب ماندگی فاصله بگیرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکید کرد افغانستان خانه مشترک همه مردم کشور است و همانطور که همه از حقوق مساوی برخوردارند، همه نیز در قبال مردم و کشور مسئولیت‌ها و تعهداتی دارند. و با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان از تاجران و سرمایه گذاران خواست که با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فرصت‌های کاری را برای شهروندان این کشور ایجاد کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با اشاره به حمله قندهار گفت هدف اصلی این حمله داعش طالبان بودند. اوچا در گزارش اظهار داشت هدف حمله گروه تروریستی داعش علیه نمایندگی کابل بانک در قندهار به طور ویژه اعضای حکومت طالبان بود. گزارش که با عنوان بررسی اجمالی منطقه آسیا و اقیانوسیه منتشر شده است، رویداد قندهار را مرگبارترین حمله داعش خراسان به اعضای طالبان اعلام کرد. اوچا افزود طی 2.5 سال گذشته حمله قندهار به طالبان مرگبارترین بود. بر اساس گزارشات در حمله با کابل بانک دست کم 45 نفر کشته شدند و رسانه نزدیک به طالبان گفته بود که این عامل انتحاری از پاکستان وارد افغانستان شده بود. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری در مقابل کابل بانک در قندهار را به عهده گرفت. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان برخورد پاکستان با مهاجران افغانستانی را ظلم بزرگ خواند و گفت ما از حکومت و نیروهای امنیتی پاکستان گلایه داریم. شیر محمد عباس استانگزای گفت حکومت طالبان و سازمانهای بین‌المللی در خدمت مهاجران بازگشته از پاکستان هستند. اصلاح میکنم، شیر محمد عباس استانگزای گفت که حکومت طالبان و سازمانهای بین‌المللی در خدمت مهاجران بازگشته از پاکستان هستند، اما با این حال در عودت کنندگان با چالش‌هایی در افغانستان روبرو هستند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشست در کابل از تلاش‌های علاقات به خاطر تضعیف حکومت طالبان در افغانستان پرده برداشته گفت به خاطر که حکومت قوی مرکزی در افغانستان ساخته نشود فشارهای بر امارت اسلامی وارد می شود و در امور ما مداخله صورت می گیرد. استانگزای اضافه کرد برخورد پاکستان در برابر مهاجرین افغان ظلم بزرگ است و ما از حکومت و ارتش پاکستان گلایه داریم. معین سیاسی وزارت خارجه ضمن تشکر از مردم پاکستان از حکومت و ارتش پاکستان انتقاد نمود و گفت آنها مخالف قوانین و نرمهای بین المللی و توافقات صورت گرفته به هدف وارد نمودن فشار مهاجرین را اخراج میکنند. استانگزای
و تاخت و تاز دشمن شما امروز میبینیم بخاطر از اینکه فشار بالای امارت اسلامی بیاید و ایجا حکومت قوی مرکزی جور نشه. شما میبینید امروز کشوری که در شرق ما از پاکستان امروز عملی که اینا در مقابل مهاجرین ما انجام میتن، وزیر صاحب مهاجرین اینجا هست، شاید به اینا مسائل زیاد بزرگتر معلوم باشه، اینا خلاف تمام نور بفو ایچی بین المللی و ملی و همسایگی است. ما قرارداد داریم با پاکستان، افغانستان جمع پاکستان جمع ملل متحد یونیسیا، که هیچ افغان از پاکستان باید بزور کشیده نشه. تا که به رضای خود به وطن خود بره. مگر خلاف از شما ببینید که چرا این کار میکنه. هر روز به هزارها مهاجر ما از سرحدات افغانستان داخل افغانستان سرازیر میشه. امارت اسلامی، منصوبین ما، وزارت مهاجرین، وزارت داخله، وزارت دفاع، سرمیاش، مؤسسات خارجی، همه در خدمتشان هستن. لله الحمد به صورت درستی کار جریان داره. مگر ما از کشور پاکستان یک گله بزرگ داریم. ما با اقوام پاکستان اهم از پشتون و بلوچ و سندی و پنجابی به همشان احترام داریم. برادرای ما هستن. اونا با ما همیشه زندگی خوب کردن، برادروار کردن. ما از اونا تشکر میکنیم. مگر در ضمن از اینکه از مردمش تشکر میکنیم، از حکومتایشان و از قوتای امنیتیشان گله بزرگ هم داریم. اونا بر علاوه از اینکه همیشه در امورات داخلی ما مداخله کردن، امروز میبینید به شکل مهاجرین هم بالای ما مشکلات خلق کردن و بهانه‌های مختلف رو میگیرن که میخواین که نظر مردم خود، نظر جهانی رو به طرف دیگر دور بتن و الزامات مختلف رو بالای افغانستان وارد میکنن. این هم مشکلات است که ما پیش روی خود داریم برادران.
با گفته سانگزی، حکومت و سازمان‌های بین المللی در خدمت مهاجرین قرار دارد، اما آنچه روشن است این که زمینه کار و اشتغال و همچنان سرپناه در افغانستان فراهم نبوده و عودت کنندگان به چالش‌های در داخل افغانستان روبرو می‌شوند. برحال پس از آن که مشکلات امنیتی در پاکستان بروز کرد و حکومت پاکستان نتوانست با طالبان پاکستانی به توافق برسد، اسلام آباد اتهامات را به آدرس حکومت طالبان وارد کرد. اما مقامات طالبان همواره تاکید داشته که پاکستان مشکلات امنیتی خود را در داخل پاکستان جستجو کند. پس از آن پاکستان اقدام به اخراج دسته جمعی و زندانی نمودن افغانهای مهاجر نموده و به تازگی بار دیگر اسلام آباد از اخراج مهاجرین خبر داده و گفته است که در این دور مهاجرینی که دارای اسناد قانونی هم هستند از پاکستان اخراج می‌گردند. این امر بر روابط کابل اسلام آباد سایه افگنده و اردوی یک دیگر را متهم به مداخله در امور داخلی یک دیگر می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت هنوز زمانی برای تعیین نماینده ویژه این سازمان در افغانستان مشخص نیست. استفان دوجاریک اعلام کرد رایزنی ها درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ادامه دارد و در صورتی که پیشرفتی در این زمینه حاصل شود اطلاع رسانی خواهد شد. سازمان ملل متحد ماه هاست که بر سر تعیین نماینده ویژه برای افغانستان رایزنی می کند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها با تعیین نماینده ویژه جدید برای افغانستان مخالفت کرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز در واکنش به قطعنامه شورای امنیت برای تعیین نماینده ویژه گفته بود نمایندگان ویژه نه تنها هیچ درگیری را در تاریخ معاصر افغانستان و جهان حل نکردند، بلکه با تحمیل نسخه های خارجی اوضاع را پیچیده تر هم کردند. و سید یوسف رضا گیلانی رئیس جدید مجلس سنای پاکستان شد. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین و نماینده حزب مردم بدون هیچ رقیبی توانست به عنوان رئیس جدید مجلس سنای پاکستان انتخاب شود و سید ناصر خان نامزد حزب مسلم لیگ نواز نیز بدون هیچ رقیبی تصدی چوکی نایب رئیسی مجلس سنای پاکستان را بر عهده گرفت. انتخابات مجلس سنای پاکستان در مجموع 100 چوکی دارد و انتخابات برای تعیین نیمی از اعضای آن هر 3 سال یک بار برگزار می شود. یوسف رضا گیلانی 71 ساله بین سالهای 2008 تا 2021 به عنوان 16مین صدر اعظم پاکستان در قدرت حضور داشت. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
Thank you.
شنونده های گرانقدر، سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی کنید. سامانه های پیامکی ما را هم فراموش نکنید با این دو شماره: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44.
خوبه که تو دل بستی به اینش، توی آخه بهترینش، اولین و آخرینش. خوبه آخرش به تو رسیدم، تو رو به دنیا نمیدم، تو رو دوست دارم شدیدن. این عشقه من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختی عشقم. این عشقه که من و تو آرومیم، دیوونه بارونیم، این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم. از تو دور باشه یکم کار دل اینش، وای از دست دلم وای. هیچکی به غیر از تو به من انقدر نمیاد، میدونی که قلبم تو رو دوست داره زیاد، غیر از این از دستم کاری بر نمیاد. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که من و تو آرومیم، دیوونه بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
تحلیلی و نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با افتخار با تقدیم برنامه این هفته فروپاشی از درون از رادیو دری. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان عزیز، برنامه فروپاشی از درون مثل همیشه میتونین از طریق سایت دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. دعوت میکنم که همراه برنامه این هفته باشید. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، ما در این برنامه تحولات رژیم صهیونیستی را بررسی میکنیم. با توجه به اینکه جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره، ما در این برنامه تلاش داریم که مهمترین موضوعات مرتبط با این قضیه را بررسی بکنیم. کارشناسان تاکید دارن که تحولاتی که ما در ساختار رژیم صهیونیستی شاهد هستیم نشانه فروپاشی از درون هست. نشانه های زوال این رژیم را کارشناسان ارزیابی میکنن. ما تلاش داریم که به بحث بیشتر بگیریم این قضیه را. اما در ابتدای بس خدمتون بگویم که رژیم صهیونیستی که در باتلاق غزه واقعا گرفتار شده و توان خروج از این بحران را هم ندارد، هفته گذشته به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق عصر روز دوشنبه هفته گذشته انجام شد. در این حمله سردار محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاجی رحیمی به همراه 5 نفر از دیگر همراهانشان شهید و 12 نفر هم زخمی شدند. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در تماس با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این جنایت صهیونیست‌ها را محکوم کرد. سفیر و نماینده سوریه در سازمان ملل هم عصر سه‌شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه گفت حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بخش دیگری از مجموعه حملات اسرائیل علیه سوریه است. پیام مهم اما از سوی رهبر انقلاب صادر شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تاکید کردند سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کردند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران و ویژه هر که آنان را می شناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز روز جمعه گذشته اعلام کرد پاسخ ایران به این حمله قطعی است. رسانه های صهیونیستی گزارش دادند پاسخ احتمالی ایران به این حمله سبب بروز وحشت و هراس در اراضی اشغالی شده است. اما رویداد مهم دیگر این که راهپیمایی روز جهانی قدس هم چنانچه در جریان هستید. جمعه گذشته در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف منطقه از جمله در ایران برگزار شد. مردم در سراسر جهان روزی به یاد ماندنی را رقم زدند. مردم در همه ولایات ایران حضور پرشکوه و گسترده در این راهپیمایی داشتند. علاوه بر این مردم در کشورهای دیگر هم حضوری باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند. اما باشکوه ترین راهپیمایی را مردم یمن برگزار کردند که حضور میلیونی در حمایت از مردم غزه داشتند. مردم اردن که در روزهای اخیر نیز در حمایت از فلسطین تظاهرات برگزار کرده و خواستار لغو توافق صلح این کشور با رژیم صهیونیستی شدند، حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند. راهپیمایی روز جهانی قدس در اردوگاه یرموک سوریه با حضور مردم و با شعار طوفان الاحرار برگزار شد. این راهپیمایی فقط به کشورهای اسلامی البته اختصاص نداشت. مردم در کشورهای غیر اسلامی از جمله در انگلیس نیز تظاهرات در حمایت از فلسطین و در محکومیت رژیم صهیونیستی برگزار کردند. نکته حائز اهمیت این که راهپیمایی روز جهانی قدس در سالهای گذشته نیز در کشورهای مختلف برگزار میشد، اما نسل کشی 6 ماه اخیر رژیم صهیونیستی در غزه سبب شد امسال این راهپیمایی در شمار بیشتری از کشورها و همچنین با حضور گسترده‌تر مردم برگزار شود. محمد قادری کارشناس سیاسی نگاهی دارد به روز جهانی قدس امسال و البته جنایتایی که رژیم صهیونیستی در غزه همچنان مرتکب میشه. دعوت میکنم بشنوید.
خب آنچه که مسلم بود و پیشبینی همیشه از سوی کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای در سراسر دنیا، امسال روز قدس در واقع از یک ویژگی‌های خاصی بهره می‌برد و اون همین بود که به هر شکل آن اتفاقی که سالها شاید تنها از گلوی به معدود افراد یا معدود ملت‌های در منطقه و جهان بیرون می اومد مبنی بر آرمان فلسطین و در واقع آرمان قدس شریف، خب این امسال تبدیل شده به یک فریاد جهانی و اتفاقا بزرگترین شکست رژیم صهیونیستی هم طی 6 ماه گذشته از همین زاویه بود و اینکه تمام تلاش اونها برای ساختن یک تصویر دروغین از خودشون رو به باد فنا داد عملیات طوفان الاقصی و عملا باطن خبیث اینها رو به دنیا نشون داد و شما دیدید که طی همین 6 ماه تقریبا هر هفته و در بسیاری از شبانه روزهای متعدد در اقصانقات دنیا حتی کشورهای غربی ما شاهد خیزش‌های مردمی بودیم و تظاهرات‌های مردمی بودیم در دفاع از مردم فلسطین، ابراز تنفر از رژیم کودک‌کش و جلی اسرائیل. خب این اتفاق متبلور شد به یک باره در روز جهانی قدس. مثلا در کانادا اتفاقی که افتاده بود خیلی خارق‌العاده بود و من خودم تعجب کردم از این حجم جمعیت و همساله ها. خب این ویژگی ها رو همه بهش اذعان داشتن اینا، اما آنچه که مهم هست در واقع به هر حال الان رسانه های مشخص و تابلودار و شناسنامه دار متصل به جریان اتاق فکر غربی صهیونیستی، خب اینها تلاش میکنن که به نوعی یا با سانسور یا با وارونه نمایی ماجرا به نوعی از کنار این ماجرا بگذرن، اما آنچه که اتفاق افتاده این هست که امروز در حالی ما داریم صحبت بکنیم و تحولات این چنینی که دیگه فقط رسانه های رسمی تلویزیونی سردمدار جریان سازی رسانه‌ای و روایت اول نیستن در نظام بین الملل و آنچه که داره عملا جریان سازی و روایتگری میکنه بستر انسان رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی هست که خب با وجود اینکه خیلی از این سکوها باز هم در اختیار همین اتاق فکرهای یهودی و صهیونیستی است، اما به هر شکل دیگر اون ممانعت پیشینی نمیشه ازش صورت بگیره که یک موضوعی رو مثلا اینا بخوان اجازه ندن مطرح بشه در سراسر دنیا و شما میبینید که غالب مردم در سراسر دنیا اتفاقا بر بستر همین شبکه ها تونستن ابراز وجود بکنن در خصوص مسئله فلسطین و اتفاقا کسب اطلاع دقیق بکنن. شما مطمئن باشید اگر این فضا حاکم نبود بخش عمده از جنایات رژیم صهیونیستی مثلا در همین بیمارستان شفا و در بیمارستان الاقصی و امثالها در غزه طی 6 ماه گذشته و کودک کشی ها و زن کشی هایی که صورت گرفت، خب اینها به هیچ وجه اجازه داده نمیشد که در سراسر دنیا منتشر بشه و دست به دست بچرخه در گوشی های همراه مردم در سراسر دنیا. بنابراین این ویژگی های خاص امسال روز قدس رو تبدیل کرد به یک روز مثال زدنی که بعید هست در واقع نمونش در قبل ما مشاهده کرده باشیم. بنابراین به نظر میرسه که با وجود تلاشی که رسانه‌های غربی داشتن برای اینکه ضریب نفوذ و اثرگذاری و اهمیت روز قدس امسال رو بگیرن، اما این اتفاق به نظرم در نهایت نیفتاد.
واقعیت است که روز جهانی قدس امسال متفاوت بود واقعا با سالهای گذشته. علت عمده آن هم به گفته کارشناسان است که مردم جهان، افکار عمومی جهان بیشتر با واقعیت رژیم صهیونیستی آشنا شدن. این جرثومه فساد به گفته کارشناسان با هم تحلیلی بشنویم در رابطه با این موضوع و البته چالش‌ها و مشکلاتی که رژیم صهیونیستی 6 ماه پس از جنگ غزه با آن روبروست. دعوت میکنم تحلیلی از محترم اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را با هم بشنویم.
تحولی که باید بگیم عملیات طوفان الاقصا ایجاد کرد اصلا برای دنیا یک شگفتی ایجاد کرد. یه بودش از بود نظامی بود که باید بگیم اینها که میگفتن اطلاعات ما آنچنان گنبد آهنین داریم، آنچنان هست فلان، خیلی چیزا رو به اصطلاح تو بوق و کرنا کرده بودن، از طریق رسانه ها جنگ روانی کرده بودن و همینطور عملیات روانی تا اینکه مرعوب بکنن بالاخره مخصوصا فلسطینیان عزیز، خصوصا غزه، که خب دیدیم که مثلا چنین چیزی نه. این یه مطلب. دومی مطلب این شد که مثلا این هماهنگی‌هایی که صورت گرفت در جهت کار رسانه‌ای بعد از طوفان الاقصا، باید بگیم باز این شد که دست اینها رو شد. یعنی تا به حال این چنین مثلا نشناخته بودن مردم جهان این جسومه فساد که حضرت امام در سال 41 این مسئله رو به اصطلاح مطرح کردن. خب این چنین شد جنایتکارانی که بالاخره خیلی ظاهر و حقوق بشر رو برای خودشون یدک میکشیدن و اینو به اصطلاح تو طوری وانمود میکردن که هیچ کسی به اصطلاح حقوق بشر رعایت نمیکنه، فقط اینها هستن. خب این شد که به اصطلاح این هم باز دستشون رو شد که چه جنایت هایی برن میکنن، مخصوصا در رابطه با بحث اطفال و کودکان به صلاح بیگناه و زنان و مردان بی سرپرست که واقعا به صلاح هیچ چیزی در مقابل این بمب های چند تونی اینها نداشتن که بخوام دفاع بکنن. خب اینم یک مسئله. مسئله بعد استقامت واقعا باید بگیم مردم غزه که این چنین مثلا مقاومت نشون دادن 6 ماه و الان باید بگیم 2-3 روز هم بیشتر شده ایستادگی کردن، مقاومت کردن برای اینکه حقانیت خودشون رو نشون بدن و امثال این موارد که حالا بخوام بگیم خود الان رژیم اشغالگر قدس در اصل از نظر اقتصادی به وضعیت بحرانی رسیده، از نظر مثلا نتیجه به هیچ وجه مثلا نتونسته به نتیجه برسه، چرا که اهدافی رو که همون روزهای اول مشخص کردن و خیال میکردن در کوتاه‌ترین زمان میتونن دسترسی پیدا کنن، مثلا یکیش این بود که اسرای خودشون رو بتونن آزاد بکنن، دوم این که بتونن به تونل‌ها دسترسی پیدا کنن، سوم این که مردم غزه رو 2 میلیون خورده این نفر رو از اونجا کوچ بدن و به مناطق دیگه مخصوصا مثلا صحرای سینا بفرستن و کلن غزه رو تخلیه بکنن، چهارم این که میخواستن تماس رو عبیم ببرن، به هیچ کدوم از اینها نرسیدن و این نشون دهنده دقیقا همون پوشالی بودن اینها رو میرسونه و امثال این موارد هستش که باید بگیم تفکر در اصل صهیونیست ها و لیبرال ها باید بگیم به بن‌بست رسیده، شکست خورده و لذا اینجاست که جبهه مقاومت باید این پیروز میدان هست به معنای واقعی.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما یک رخداد مهم دیگر این که روز جمعه گذشته 17 حمل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ضمن هشدار درباره احتمال وقوع نسل کشی در غزه خواستار توقف فروش انواع سلاح به اسرائیل شد. این قطعنامه با 47 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید و در حکم نخستین اعلام موضع از سوی شورا در قبال جنگ غزه به شمار می رود. در متن این قطعنامه استفاده از سلاح‌های انفجاری دارای اثرات فراگیر در نواحی پرجمعیت نوار غزه توسط اسرائیل محکوم شده و البته از این رژیم هم خواسته شده با تعهدات قانونی خود جهت جلوگیری از نسل کشی در غزه پایبند باشد. علاوه بر این در متن این سند 8 صفحه‌ای از رژیم صهیونیستی خواسته شده به اشغالگری در اراضی اشغالی فلسطین و حصر غیرقانونی در نوار غزه پایان دهد و تمامی دیگر انواع تنبیه جمعی را نیز کنار بگذارد. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علاوه بر این از کشورها خواسته فروش یا انتقال سلاح مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف کنند. اما رویداد دیگر درخواست برای تصویب قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی تحت فصل 7 منشور سازمان ملل هست. در این رابطه به اتفاق تحلیلی بشنویم از محسن پاکاین، کارشناس ارشد مسائل بین المللی.
خب شرایط بین المللی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل جنایاتش در غزه و نسل کشی بسیار سنگین شده و مکررن هم کشورهای مختلف و هم کمیته های متفاوتی که در سازمان ملل وجود داره تقاضای یا تعلیق عضویت یا اخراج و یا همینطور که شما اشاره کردین بردن رژیم صهیونیستی ذیل بند 7 شورای امنیت هست. اگر این اتفاق بیفته کشورهای جهان موظف هستند این بند رو اجرا بکنن، برای مثال از فروش سلاح به رژیم صهیونیستی خودداری بکنن، این رژیم رو مشمول تحریم هایی رو انجام بدن و در واقع مفادی که در ذیل بند 7 هست رو اجرا بکنن. اما مواردی که وجود داره به طور طبیعی خب حمایت آمریکا هست که از اولین روزهای جنگ در واقع هدایتگر این جنایات رژیم آمریکا بود و در واقع رژیم صهیونیستی تحت حمایت آمریکا است که داره فعالیت خودش رو ادامه با توجه به حق وتویی که آمریکا داره دشواره که کشورهای عضو شورای امنیت حتی انگلیس و فرانسه که امروز رویکردشون نسبت به رژیم صهیونیستی تندتر از آمریکا است، حتی اگه اونها هم رأی مثبت به قطعنامه بدن آمریکا ممکنه که داره به احتمال قوی چون ذیل بند 7 هست اجرا نمیکنه. ولی در مجموع اگر که این موضوع مطرح بشه در شورای امنیت رژیم صهیونیستی و آمریکا هر دو منزوی میشن در جامعه بین الملل، حتی اگر بتونن این قطعنامه رو وتو بکنن هم کشورهایی میشن یا رژیمی و کشوری میشه که در سطح بین الملل تنها هست، اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی بیشتر میشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته فروپاشی از درون. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. انشالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. جهان رنگ عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. لاف ما و من یکسر دعوی خدایی هاست، خاک گرد و بر لب مال، این چه بی حیایی هاست. اوج جاه خلقی را بی دماغ راحت کرد، بیشتر سر این بام جای بدهوایی هاست. ریش دفتر تزویر، خرقه محضر بهتان، دین شیخ اگر این است فسق پارسایی هاست. حق شناس غفلت هم زنگ دل نمی خواهد، آینه جلا دادن شکر خود نمایی هاست. سعی خلوت دل کن، شاه ملک عزت باش، در بیرون در خفتن ذلت گدایی هاست. صبح از آسمان تازی سر فرو نمی آرد، یعنی این دو دم هستی همت آزمایی هاست. شام در خور هر عشق دور می رود زین بزم، وصل دوستان یکسر دعوت جدایی هاست. شکوگر به یاد آمد از حیا عرق کردیم، ساز ما به این مزراب کوک ترصدایی هاست. خاک این بیابان را گریه ات نزد آبی، ورنه هر قدم اینجا بوی آشنایی هاست. الفت دل این مقدار پای بند عجزم کرد، رشته تا گره دارد غافل از رسایی هاست. بی بضاعتان بیدل ناگزیر آفاتند، رنج خار و خس بردن از برهنه پایی هاست.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. لاف ما و من یکسر دعوی خدایی هاست، خاک گرد و بر لب مال، این چه بی حیایی هاست. بیت مطلع غزلی هست که شما شنیدید. در اینجا روی ما و من یک درنگی بکنیم، چون ما و من در شعر بیدل به معنی منیت داشتن، من کردن هست و خودنمایی و اظهار خود داشتن. و بیدل این را معمولا نفی میکنه و قابل نکوهش میدانه و میگه این کار به یک نوعی دعوی خدایی هست، چون فقط این ما و من کردن یا تکبر زیبنده ذات خداوند است. بنده بینوار چی رسد به این که ما و من بکنه؟ بنده فقط خاک بشه و بر لب به مال این خاک ره. خاک گرد و بر لب مال، این چه بی حیایی هاست. و در اینجا نکته جالب باز این هست که میگه خاک گرد به معنی خاک شو هست. خاک گرد و بر لب مال یعنی خاک بشو در اون درگاه. منتها در این حال یک نکته جالب هست و این گرد به معنی خاک هم هست. ما میگیم گرد و خاک، یعنی از کلمه گرد دو استفاده کرده، یکی به معنی شدن و یکی خود معنی دیگر خاک. حق شناس غفلت هم زنگ دل نمی خواهد، آینه جلا دادن شکر خودنمایی هاست. حق شناس غفلت یعنی کسی که درگیر غفلت هست و به تعبیر حق غفلت را ادا می کنه. میگه حتی همی آدم هم دنبال این هست که دل خودش را صاف بکنه. منتها این که افراد دنبال دل صاف میگردن همیشه به این معنی نیست که این آدم دنبال پاکی و صفا هست. بعضی وقتا هم برای خودنمایی هست، برای این که دل پاک مثل آینه وسیله خودنمایی میشه. چون آینه وسیله است که با او خود رو ببینیم. پس بعضی وقتا اگر میبینیم شخص میگه من دل بسیار پاک دارم، شاید هم این دل را آینه ساخته برای خودنمایی. میدل در یک غزل دیگری هم داره، میگه که بر صفای دل زاهد اینقدر چه مینازی، هرچه آینه گردید باب خود فروشان شد. میگه تو اینقدر میگی من دل پاک دارم، به زاهد میگه تو اینقدر میگی من دل پاک دارم، کسی که صاحب آینه هم بشه، یعنی دل پاک تو بر فرض که آینه شد، کسی که صاحب آینه هم بشه آدمی است که اهل خودبینی و خودنمایی هست. بر صفای دل زاهد اینقدر چه مینازی، هرچه آینه گردید باب خود فروشان شد. و در مورد یک بیت دیگر هم اشاره بکنم، شکوه گر به یاد آمد از حیا عرق کردیم، ساز ما به این مضراب کو که ترسدایی هاست. میگه ما حتی اگر شکایت هم کردیم باز این شکایت موجب حیا هست، یعنی به تعبیر دیگر از شکایت کردن در برابر او معشوق هم ما باید حیا بکنیم. و این عرقی که از این حیا جاری میشه، چون آدمی که خجالت میکشه عرق میکنه، این عرق ما را ترسدا خواهد ساخت. و ترسدا به معنی کسی هست که خوشخوان باشه و صدای رسایی داشته باشه. میگه این صدای رسا را به کمک عرق خجالت ما باید به دست بیاریم.
هر شگر باشم زمین آسمان بی دلم، هر شگر باشم زمین آسمان بی دلم، سجده فرسای حضور شگر باشم زمین آسمان بی دلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا را سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سجده فرسای حضور
خداحافظ دوستان عزیز، تا روز دیگر و غزلی دیگر.
گردکان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم بردناب، قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگنیم از سود سودای حساب این قدر دانم که جنس کاروان بدلم این قدر
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو درین. دعوت می‌کنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد.
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی غوغای پر تبسم عصر است و شور تو وا می شوند پنجره ها با عبور تو مانند رود پر برکت می روی به پیش سرسبز می شود همه جا با حضور تو بنامت آغاز میکنیم که نامت سلام هست با امید زندگی سرشار از آرامش، خوشی، برکت و ثروت. سلام دوستان عزیز شنونده، عصرتان بخیر، درود خوبانه همیشه همراه، زندگیتان پربرکت. امروز به احتمال قوی در اکثر کشورهای مسلمان آخرین روز ماه مبارک رمضان است. البته تا ساعت دیگه مشخص میشه که ماه دیده خواهد شد یا نه. 30 روز همراه شدیم با ماه، ماهی که حتی نفس کشیدن در او عبادت محسوب میشد. تا عادتان قبول و لحظه‌تان پر از خبرهای خوب. اینجا روی موج جوانی است و عوامل برنامه. آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگلی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران و من ارغوان حیدری.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3800 226
0794
7171744 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات.